آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره این ایام صحبت میکنند، درباره فردا صحبت میکنند، درباره زیبایی صحبت میکنند، درباره عشق صحبت میکنند، درباره عرفان صحبت میکنند. سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما هم تمامی شنوندگان عزیز و محترم این شب رو و این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که این ایام سوگداشت های عارفانه و عاشقانه که در سراسر کشور ما و در قلمرو تمدن شیعی وجود داره و همچنین در جهان اسلام، انشاءالله برکتی باشه از معرفت و معنا بر امت اسلامی. انشاءالله
ما غمنامه داریم برای خودمون، اما خود واقعه رو وقتی نگاه میکنیم، همونطور که هفته پیش شما برای ما فرمودید، برنامه ما شنوندگان عزیز، ما در برنامه چهارشنبه شب در باره فلسفه هنر صحبت میکنیم، ولی یه هنر دیگه ای داره اینجا اتفاق میفته و اون عرفان، اون عشق، اون زیبایی به قول خانم زینب سلام الله علیها، در مورد اون هنر صحبت میکنیم. هنر زیبا مردن، حالا اگر اون زیبایی چی بوده که حالا میخوام به اون برسیم ما بیشتر.
درسته.
که اون اتفاق، اون زیبایی که خانم زینب گفتن چه بوده، کجا اتفاق افتاده؟
ببینید جناب دهتی، ادامه بحث هفته گذشته رو که عشق و عرفان بود در کربلا و بعد تجلی واقعی عظیم عاشورا بر متن و بطن عرفان ما رو پی میگیرم، ولی قبلش همین نکته‌ای که شما فرمودید رو باز یه اشاره داشته باشم و اون این که بر سر لوحه واقعی عظیم عاشورا این متن بلند و این تأویل بلند حضرت زینب وجود داره که تمامی حادثه رو با همون عنوان جمیل یا زیبایی ما رأیتو الا جمیلا بازگو میکنن و این کلام هم من در جای دیگری به تفصیل این معنا رو صحبت کردم و این کلام هم در محاجه با ابن زیاد نیست، بلکه بیان یک حقیقتی است که حتی اگر این رویارویی گفتاری بین اون حضرت و ابن زیاد رخ نمیداد، قطعا در عرصه دیگری و در مجال دیگری این بیان تجلی میافت، این زیبایی ظهور میافت. این رو از این لحاظ عرض میکنم که برخی گفتن که در عرصه ای که ابن زیاد قصد شماتت داشت، قصد ملامت داشت و این که به رخ بکشه قدرت خودش رو و صبر زینب رو بشکنه و این کاروان معزز رو که اسیر نیست بلکه اون به خود رفتگان، به خود فرو رفتگان رو به اسارت گرفته، در اصل در حقیقت برخی معتقدند که ابن زیاد با چنین بیانی با حضرت سخن گفت برای شکستن این صلابت و این قدرت و حضرت دقیقاً در یک ساحت معینی که به نحوی در یک مجادله کلامی میخواد جواب ابن زیاد رو بده، در یک چنین فضایی دقیقاً با همون موضعی که ابن زیاد آمده و اون ملامت مقابل هست، حضرت هم از اون زاویه جوابی بدن که ابن زیاد رو منکوب کرده باشن. برخی این اعتقاد رو دارن، من این اعتقاد رو ندارم. ببینید جناب دهتی، حقیقت در یک سلک و قاموس شخصی یا در یک تقابل خدمتتون عرض بکنم مقطعی ظاهر نمیشه. به زبان ساده و روشن، هنگامی که قرار هست یک حقیقت اظهار بشه، یک حقیقت روشن بشه و آشکار بشه، این حقیقت در عالی ترین سطح ممکن و در بی مکان و بی زمان ترین سطح ممکن بیان میشه. اگر بر اساس ایده این افراد ما بگوییم که ما رأیت الا جمیلا در یک ساحت مشخص جواب ابن زیاده، کاربرد این جواب و زیبا نامیدن تمامی هستی شناختی عاشورا یک جایگاه کاملا مقطعی پیدا میکنه. این کلام فقط به فقط در حد دیالوگ ابن زیاد و حضرت زینب و اون هم در کوفه، دارالاماره کوفه، و اون هم مثلا در محرم سال 61 هجری، یعنی اینقدر قضیه جزئی میشه اگر صرفا حضرت زینب به دنبال جواب ابن زیاد باشه.
سیاسی میشه.
آفرین، باریکلا، سیاسی میشه و چون سیاسی شد مقطعی میشه، عرضی میشه. اما اولا حضرت زینب کسی نیست که اسیر یک چنین موقعیت فردی و شخصی بشه، و ثانیاً کربلا اینقدر عظیمه که شما نمیتونید توی یک ساحت شخصی و توی مکان و زمان معین تعریفش بکنید. فلذا من میگویم ما رأیت الا جمیلا، درست که جواب ابن زیاده و ابن زیاد حقیقتاً با این کلام منکوب شد. چرا؟ چون که انتظار نداشت، اون هم از سوی یک زن. باز ببینید مرد فرق میکنه، ولی زن که یک سره جسم و روحی به تمامی عاطفه داره، این تکه تکه شدن 17 عزیز رو به چشم ببینه و اسارت خاندان خودش رو به چشم ببینه و در رأس تمامی اونها برادر عزیزش رو، این باید در این فضا کاملا تکیده باشه، کاملا شکسته باشه. اما وقتی که جواب ما رأیت الا جمیلا میاد، که ما به تمامی زیبایی دیدیم یا جز زیبایی من ندیدم، دقیقا ابن زیاد به یک موضعی میفته که استیصال مطلقه، مطلق استیصاله. در این که این جواب ابن زیاد رو به استیصال میندازه حرف و شکی نیست، اما حضرت زینب کلامش فقط به فقط در یک ساحت معین هزینه نمیشه. او بسیار هوشمندتر از آن و بسیار فصیح و بلیغتر از آن هست که این حقیقت رو در یک مجادله کلامی، اون هم در مقابل کسی که اصلا ارزش وجودی نداره، خرج بکنه.
نمیبینه.
آفر، یعنی اصلا تو یک فضای دیگری است. به همین دلیل به لباس تدلیس در میاد، میره بر فراز منبر قرآن میخونه و چها و چها، یا مثلا به اون صورت عجیب و کاملا مهیلانه و زیرکانه با پوشیدن جامعه حسین وارد کوفه میشه و کوفیان رو فریب میده. او اصلا هستی شناختیش هستی شناختی دیگری است، عالمش عالم دیگری است. ضمن اینکه سابقه تاریخیش نشون میده چه کسی است و من نمیخوام واردش بشم، مشهورتر از آن است که من سخن بگویم. فلذا حقیقتا از دیدگاه حضرت زینب، ابن زیاد در جایگاهی نایستاده که حضرت بخواد اصلا با او کلام به کلام بشه. فلذا من میگویم این ما رأیت الا جمیلا از یک سو معرفت شناسی دقیق عاشوراست، از سوی دیگر بنیاد هستی شناختی عاشوراست. یعنی وقتی میگوید ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، این صرفا جواب ابن زیاد نیست، تکرار میکنم بیان و تبیین ماهیت و هویت عاشورا هم هست. اما کدامین خرد است؟ کدامین عقل و نقل و اندیشه است که آن خون جاری در صحنه کربلا، اون بی‌محابا تاختن شیطان، اون لحظات خونباری که در مقابل چشمان اهل بیت زنان و کودکان قطعه قطعه می کنند برادران و همسران و شوهران رو، اون گودی قتلگاه، اون تیر سه شعبه بر گلوی اصغر و اون جریان حضرت علی اکبر جوانان بنی هاشم بیایید و اون جریان بیمثال و تجلی عظیم ادب بر کنار فرات، در شط فرات از سوی عباس. چه کسی میتونه این همه خون رو ببینه، این همه قطعه قطعه شدن ها رو ببینه و این رو زیبایی بنامه؟ تعریف حضرت زینب از زیبایی چیست؟ از جمال چیست؟ در نگاه اول وقتی میگوید من تمامی کربلا را زیبا دیدم، یعنی زیبایی معادل آن واقعه است، معادل آن حادثه است. اون حادثه چیست که زیباست؟ زیبایی درسته که تو فلسفه هنر بحث کردیم و در دوره‌های بعدی هم بحث می‌کنیم که بسیاری گفتند این زیبایی محسوسی است که در اشیا و اجسام توازن باشد، تناسب باشد. اگه یادتون باشه گفتیم یکی از نظریه‌های نیرومند زیبایی شناسی آن است که زیبایی یعنی حضور صفات توازن و تناسب و تقارن در اشیا. اما گفتیم یک زیبایی محسوس داریم، یک زیبایی معقول داریم. اون چه که در کربلا گذشت جمال است در ساحت عقل و بسیار 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 فراتر از عقل، عشق. اون زیبایی عشق است که به تمامیت در کربلا عریان شده است. لکن این بی ارتباط با ساحت عقل نیست. ببینید، هم به نحوی اینجا شما زیبایی رو در ساحت معقول دارید، هم در ساحت فراتر از معقول یعنی معشوق. این رو من یک مختصری عرض بکنم. ببینید، فعل شهید، ایثار شهید، قربانی کردن شهید و یک کلمه تمامی عظمت شهید باید به زبان عقل بتواند که بیان شود. این نکته بسیار دقیقی است. به زبان ساده این چی؟ که میخوام از عقل برم سراغ عشق. ببینید، نمیخوام وارد اون ورطه بشم که بگم تو کربلا یک سر عاشقی است. بله، مطلق عاشقی است. هفته گذشتم گفتم در هیچ برهی و هیچ عرصه‌ای از برهات و عرصات زمان عشق آنگونه که در کربلا عریان شد عریان نشد.
احساسی نمیخوایم برخورد کنیم.
آره، و اصلا نمیخوام
یعنی نگاه
باریکلا یعنی نمیخوام از ساحت یک احساس صرفی وارد بشم که یک سر ببافم. نه، عشق از جمله مبانی جوهریش آن است که بتواند در ساحت عقل بیان شود. لوح محفوظ، اینجا بحث بسیار پیچیده و عجیبی داریم. لوح محفوظ از جمله صفات ذاتیش آن است که در قالب کلمه بر پیغمبر نازل شود. عشق از جمله صفات جوهریش آن است که اگر کسی در قطعه از زمان دور از صحنه عاشورا و در قطعه از مکان بسیار دورتر از کربلا میل شنود و دریافت و ادراک قصه کربلا را کرد، عقل را بیانی برای تبیین آن باشد. مسیحی باشه، هندو باشه، بت‌پرست باشه، کافر باشه. ببینید، از دیدگاه ما شیعیان، از دیدگاه عرفای ما، از دیدگاه حکمای مسلمان، از جمله صفات حقیقی عشق آن است که قادر است به زبان عقل بیان شود. به عبارتی عشق یکسره به تعبیر خوب شما یکسره از مسیر احساس رفتن نیست. یادتون هست چرا بدایتی هفته پیش گفتم عظیم ترین و رفیع ترین خیمه‌ای که در کربلا برافراشته شد خیمه معرفت بود؟ چون آغاز این حرکت با بیان استدلالی این معناست. میخوام به زیبایی مرایت الله جمیلا برسم، بیان اثبات و استدلال این معناست که چرا بیعت نمی کنم. اثبات و استدلال این معناست که چرا از مدینه به مکه می روم. ظهور این معناست که حقیقت مسیر و طریقت در معرفت است با دعای عرفه. و بعد کج کردن مسیر از مکه به کربلا و اون حج ناتمام. البته اینجا یه جمله‌ای رو بگم که نسبت به بحث گذشته یه مقدار جدیدتر باشه. شاید جناب هدایتی میام سراغ مولای تلا جمیلا، شاید اصطلاح حج ناتمام اصطلاح غلطی باشد. او حج را ناتمام نکرد، عرفاتش عرفات دیگری بود.
حج را تمام کرد،
تمام کرد. قربانیش قربانی دیگری بود، صلاتش صلات دیگری بود، طوافش طواف دیگری بود. حج در کربلا قربانیش اسقر بود و نمازش نماز ظهر عاشورا. پس حج تمام شد. هیچ حجی چون حج حسین در بارگاه هستی مقبول تر نیفتد، زیرا قربانی او به حقیقت قربانی است. به صورت
ما به دنبال معرفتیم. اون عقله یعنی معرفت.
بله.
اون خیمه یعنی اون عقله. اون عقله یعنی معرفت.
آره، یعنی معرفت. و یعنی میدونید فعل حسین و عاشقی حسین از جمله زیبایی هاش اینه که حس و احساس صرف نیست، در جانش و بطنش منطقی داره، معرفتی داره که هر کس از هر زاویه و هر ساحتی به اون نزدیک بشه قادر به ادراک اون هست. ببینید این از جمله صفات زیبایی است. ما تو عرفان یه بحثی داریم، هنگامی که از زیبایی صحبت میکنیم، زیبایی عرفانی زیبایی جهان شمول است، زیبایی انسان شمول است، زیبایی جغرافیای خاص نیست، مکان خاص نیست، حقیقت زیبایی است. اتفاقا جهان شموله و انسان شموله، چون با یک زیبایی نسبی عرضی جغرافیایی روبرو نیستیم، با حقیقت زیبایی روبرو هستیم. فلذا از جمله تفسیرهای من بر ما رأیت الا جمیلا آن است که این حرکت در بطن خود دارای یک منطق است، دارای یک معرفت است. هر منزل حسین، هفت منزلی که از مدینه تا کربلا می پیماید، هر منزلی بارگاه یک معرفت است، بارگاه یک اثبات، یک استدلال، و من این رو عین زیبایی می دونم. ببینید جناب هدایتی، از جمله معانی زیبایی آن است که بستری فراهم شود، عرصه ای مهیا شود، من حقیقت را عریان ببینم. افرادی مثل فلوتین و افلاطون که بحث کردیم، بین حقیقت و زیبایی یک نسبت ذاتی قائل بودند. هرچه حق باشد الزاماً زیباست. این از دیدگاه اونا بود و واقعیت قضیه هست، این هست که هست. ببینید، مگر زیبایی به لذت نمی انجامد؟ چرا؟ این یکی از مباحثی است که ما داریم. اگر یک انسانی در مسیر خود پرده ای از پرده ها کنار بره و حقیقتی برای اون مستقیم بدون الفاظ، بدون تنتره ها و تنتنه ها براش آشکار بشه، او به یک لذت حقیقی نمی رسه؟ پس در جان آن حقیقت زیبایی ظهوری داشته که این به لذت رسیده. تو رو به خدا همه شنوندگان دقیق توجه کنند. میخوام بگم که هنگامی که در صحنه کربلا عقل حیران وارد میشود و حقیقت زیبایی را میبیند و حیران میشود،
عقل حیران
میشود، و این از جمله صفات زیبایی عاشوراست. به این دلیله که در اینجا یک حقیقتی دیده که ابزار و استطاعتی برای تفسیر و تأویلش نداره.
یعنی این دو تا چهارتاش کنن.
آره، و این رمز حیرت اوست و این رمز حیرانی اوست. گه چنین بنماید و گه زده، این جز که حیرانی نباشد کار دین. اصلا حقیقت آدمی رو متحیر میکنه، عقل رو متحیر میکنه. عقل وقتی وارد میشه، یه مثال تاریخی جالب براتون بزنم، خیلی جالب، برای که بحث خود ساده ترم بکنه. گرچه شب عاشوراست و ما بیشتر مرید کلامیم تا امیر کلام. ببینید ابن خلدون یه بحثی داره، این حیرانی عقل رو بگم، و البته عقلم مراتبی داره، بحث میکنم این رو، بحث همچنان رو ما رأیت الله جمیلاست، دارم رشحات مختلف این زیبایی رو شرح میدم. فعلا زیبایی معمول رو در ساعت عقل دارم میگم، به زیبایی معشوق نرسیدم. ابن خلدون میگه من نمیفهمم. روش میگه اینها، میگه من نمیفهمم این رو. آدم 100 نفر مقابل 16,000 قرار بده، 12,000 نفر قرار بده، 7,000 نفر، حالا مثلا اقلش اینه دیگه، 100 نفر مقابل 7,000 نفر، میگه من اصلا منطق حسین رو نمیفهمم. ابن خلدون. یا هستن دیگرانی از بزرگان که تو این قلم رو تردید کردند در این معنا، یا مثلا برخی میان عاقلی میکنن دیگه، میخواد عاقلی بکنه، میگه من ترجمه میکنم چرا حسین راه یمن رو پیش نگرفت، چرا هنگامی که دمدمه های طلوع عاشورا عمر ابن سعد شم رو فرستاد و دیگران رو فرستاد که مثلا با حضرت عباس صحبت بکنن، با کسا از بستگانی که تو سپاه حضرت سید الشهدا بودن صحبت بکنن و اینها رو باز بدارن، اما نامه هایی که فرستاده شد، برخی با عقل حیرت زده خودشون میگن که آقا چرا اینا رو نپذیرفت. اینجا پای استدلالیان
چوبین بود،
پای چوبین سخت،
بی‌تمکین.
بی‌ایزانی عقله.
یه چیزی اینجا من بگم، در دوران معاصر بعضی از بچه‌ها جوان‌ترا میگن که ما جنگ‌های بزرگ داشتیم، خونریزی‌های عظیم داشتیم. خب مگه اون نیست؟ اونم عشق، اونم شهادت، اونم به خاطر یه انگی، به خاطر یک هدف عالیه، به دنبال یک حقیقته.
درست.
من فکر میکنم، حالا با عقل ناقص خودم فکر میکنم، یه مجموعه بوده کربلا.
بله بله، آفرین. ببینید جنگ های بزرگ، نکته مهمی رو، جنگ های بزرگ، چون میدونید هر چقدر بحث رو نزدیک بکنیم به برخی سوالات پنهان و آشکاری که در نسل جوان به ویژه وجود داره،
چون دنبال شناختیم.
آفرین، چون دنبال شناخت و معرفتیم، کار خوبی کردیم. ببینید کربلا یک سر سوگواری نیست، لله نیست، گرچه سوگ جزء اصیل عاشوراست، خون جزء ذاتی حادثه عظیم عاشوراست، لکن این خون به انگیزش معرفت است که جریان می‌یابد، نه احساس صرف. فلذا به توازن برویم و به تعادل، و بل معرفت را بر سوگ داشت بی معرفت رجحان دهیم، برتری دهیم. و وقت این عرصه ورود به این سوالات، ورود به این عرصه ها جالب و جذاب میشه، ببینید برای جوانانی که بخوان ارتباط عقلانی پیدا بکنند. حالا بالاتر از عقل، اینجا من از معرفت یه تعریفی دارم که فراتر از عقل. معرفت عقل آغشته به عشق، عاقلی آغشته به عاشقی است. حالا عرض میکنم فلان همین نکته خیلی خوبه شما ما رو میکشونه به یک وجه که من اتفاقا زیبایی رو توی بوده دیگه. ببینید اون جنگ های بزرگ با تقریبا یک نظام برابره، یک کشور با کشوری دیگر، با انگیزه های مختلف و با قدر قدرتی هر دو، هر دو هم به نیت پیروزی هم. اما حسین ان الله شاء یراک قتیلا، به همین دلیل تقریبا یکی دو ساعت بعد از این ساعتی که درش هستیم، حضرت دستور میده چراغ ها رو خاموش بکنید و به سپاهیان خودش میگه شب رو مرکب راهوار خود کنید. سپاه ابن زیاد و عمر سعد خوابند، از این خواب بهره برید، در دشت راهی پیدا کنید و از این مهلکه جان به در برید. حسین یقین دارد امشب شب تأیید و امضای شهادت نامه این عشاق، هر که ماند پیروزیش خون اوست، خون اوست. او باید از همان صبح جان خود را در دست گیرد و یک سره، نه اینکه چون ابراهیم اسماعیل را به قربانگاه برد آخر هم آنگونه شود، نه، خود به تمامی اسماعیل شود. قصه اینه،
خود به تمامی ابراهیم
به اسماعیل شود. هر دو پای برهنه، فخر نعلیک به نکب الواد المقدس، تو نعلینت رو در بیار موسا، تو در وادی مقدسی و کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا و این ارز مقدسه، نعلین رو باید در بیار. نعلین یعنی نعلین تعلق، هر چه تعلق است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حریت یعنی این باید همه تعلق ها رو بگذاره و وارد میدان جنگ بشه با تمامی وجود، با این یقین با این یقین، نه ظن و گمان، با این یقین که زنده بر نمی گردد. جناب دیتی، بزرگترین سرمایه انسان حیات اوست، بزرگترین عطیه حق بر انسان حیاتی است که به او داده. شما در مسیر عشق سرمایه ای عظیم تر باید دیده باشید، دیده باشید، نه حتی ادراک کرده باشید، چون بسیاری ادراک می کنند اگر نمی روند چون ندیدند. اینجا باید عین الیقین بشه شما. و این قصه کسانی است که امشب آخرین زمزمه ها رو دارند و آخرین گفتارها رو از حضرت سید و شهدا گوش می کنند بر بام معرفت، بر بلندای معرفت. ببینید، شما باید یک حقیقتی رو زیباتر، یک سرمایه رو عظیمتر، دریایی رو ژرفتر از حیاتتون دیده باشید تا نعلین تعلق درآورده باشید و شمشیر کشان رجز خانان حمله به سپاه دشمن برید. العیاذ بالله، نه زبونوار، نه انتحار. فلذا میدانید سر طولانی شدن حادثه عاشورا که از تقریبا 8-9 صبح شروع میشه تا 2-3 بعد از ظهر ادامه داره، دلیلش هم این هست که نماز خواندن، نماز ظهر و عصر خواندن، و بعد از نماز جنگ باز ادامه داشت تا 2-3 بعد از ظهر. این 4-5 ساعت چیه؟ یه دلیل عقلیش اینه که اتفاقا یکی از کارشناسای آمریکایی بر اینو بحث کرده، یه جا من مفصل گفتم، اینجا اشاره میکنم ورد میشم. علتش این بود که حضرت سید الشهدا یک نبوغ جنگ، پسر علیه، یک نبوغ جنگی رو به کار گرفته بود، میمنه درست کرده بود. اصطلاحا میمنه یعنی بر همین سپاه اندک جناح راست درست کرده بود، میسره یسار، چپ درست کرده بود. اصلا آرایش جنگی دیده بود حضرت. قصه این نبود که با یک حمله ابن زیاد بیاد تمام بکنه مسئله رو، نه، چنان این استراتژی دقیق بود که همین 8-9 هزار نفر یا 15-16 هزار نفر برای 72 نفر یا نهایت حالا 100 نفر چند ساعت صرف کردن. و البته نکته دوم این بود، حالا از استراتژی حضرت گفتم، این بود که اینا می آمدن رجز می خواندن. یعنی من قصه بلند کلام علی در قصه بلند کلام علی در نهج البلاغه که حملوا بصائرهم علی سیوفهم رو، اون معرفت خودشون رو بر شمشیرها حمل می کنند رو در کربلا دیدم. حسین تجلی عملی کلام مولای خودش و پدر خودش حضرت امیرالمومنین. این افراد به قصد جهاد می آمدند، نه به قصد خودکشی. فلذا لله پیدا نمی کنید جز اسقر که 6 ماهه بود و شیرخوار و در قنداقه. دیگری رو پیدا نمی کنید که جز جنگ شهید. عباس رو ببینید در فرات، وقتی دست رو قطع می کنند با دست چپ، دست چپ رو که می زنند مشک رو با دندان می گیره، فقط می خواد شرمنده خیمه ها بشه.
هر کدام از اینا یه معرفت
بشه، هر کدوم
این بار معرفت رو آوردن، میاد رجز می خونه، میگه فکر نکن من اومدم بمیرم.
آفرین.
جنگ من با تو جنگ سلاح نیست،
آفرین، جنگ معرفته. فلذا ابتدا با تو میگویم، تو مقابل حسین ایستادی، همون که دردانه پیغمبر بود، و محال است کسی عقل حتی جزئی داشته باشد پیغمبرش مقبولش باشد و دردانه پیغمبر را این گونه در صحرای محشری به خاک خون بکشن. ببینید، بارها گفتم اینو و دیگران هم گفتن، شیطان تمامی قدرت خودش رو تو اون عرصه هویدا کرد و بشر و عرب چنان کرد که تاریخ هماره باید ننگ از قفا سر بریدن و اجساد را به زیر سم ستوران و بعد از کودکان عرب کجا این مسئله رو سراغ داشت؟ گوشواره را با گوش کندن و جالب چرخ انگشت سید و شهدا را بریدن چون فرصت نداره که انگشت را از دست در بیاره. قصه پیراهن رو به عنوان نماد احرام حسین هفته پیش گفتم. اون احرام، این پیراهن کهنه را بر حسینم بپوشان چون قصد میدان میکند، زیرا عریانش میکنند و میخواهم حداقل این پیراهن کهنه که ارزشی نداره بنا به این پیراهن کهنه این دیگه از تنش در بیارند. حضرت زهرا: حب تعبیر خوب شما، من از کجای این واقعه بگویم؟ و این لله لله نگاه متعصبانه یک شیعه نیست. هر کس، این یکی از زیبایی های فلزا توی خط هستی، هر کس واقعا از این قلم رو وارد شده تونسته ارتباط پیدا بکنه. من به اون جوان ها میگم ببینید قصه اینجاست که این میدونه چی کار داره میکنه و مهمتر میدانه که شهید میشه. اما تکرار میکنم یک حقیقت فراتری، حضرت سید الشهدا میدانه که این واقعه چنان داغی به دل بشر میگذاره و شیعه، حالا الان فعلا از شیعه صحبت میکنیم، نمیدونم شاید سالهایی بیاید در آینده دور یا نزدیک قصه حسین قصه بشر شد، بنابر آموزه های ما که شاید هم نه قطعی است، ولی تو ساحت عقل این رو میگم که کلامم به اغراق متهم نشه. ولی واقعیت قضیه این هست که حضرت میدانست با این کار خودش یک درسی به بشریت میده که در هر عرصه ای انسان به ماه و انسان به این درس عریان نیاز داره. حضرت سید الشهدا تو این عرصه یک از این خیمه معرفت دیرکی رو، پرچمی رو می آویزونه که یکی اون وقت در خدمتون عرض کنم یکی از جملات پایانیشون: اگر دین نداری حداقل آزاده باشید. ببین جناب دکتر، ما باید بپذیریم تمامی هستی که سر در قلمرو شنود آموزه‌های دین که نداره، که یه خود واقع‌گرا باشیم، بپذیریم این رو. فلذا باز از جمله زیبایی‌های عاشورا رو همین کلام می‌دونم. اینجا حضرت سیدالشهدا چند معنا رو دارن با هم بیان می‌کنن. یکی از معانیش اینه که این کار من صرف متدینا نیست. مخاطب این عریانی عشق هر انسانی است که انسان باشه. این که می‌فرماید اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، یعنی انسان. این حالا بله در از لحاظ تاریخی و تعین مکانی و تعین زمانی خطاب به سپاه عمر سعده، ولی کیست که نداند به تعبیر مسیحیان سربردار شدن مسیح پیامی داره برای همه مسیحیان؟ و از دیدگاه ما که مسیح رو قبول داریم، حضرت مسیح رو قبول داریم، برای همه انسان ها. قول حسین هم قولیست برای تمامی هستی، برای حقیقت هستی. و این از جمله باز زیبایی هاست که حضرت در این عرصه تمامی انسان رو، یا اون ندای بسیار زیبای حل ینصر. ببینید اینم بگم خدمتون، حضرت که میدانست در سپاه بنی امیه، در سپاه ابن زیاد و اینها ناصری نیست، حضرت که میدانست در چند منزلی کربلا ناصری وجود نداره، اگه وجود داشت تا حالا به این سپاه کوچک پیوسته بود.
اسمی رو که رفتن.
آره اسمی هم که اصلا رفتن.
رفتن شد.
بله شد. پس چرا این رو تکرار میکنه؟ چرا بیان میکنه؟ به تعبیر برخی، به تعبیر درست برخی، این کلامیست در تاریخ برای هر کسی که در سر دوراهی کفر است و ایمان، یزیدی زیستن و حسینی زیستن. حلم ناصر نینسرانی نداییست در گوش تاریخ برای همه انسان ها. من اینو پارسال توی جلسه بحث کردم در شهر کتاب. کربلا عریان شد تا نمادی باشه بر اینکه هر انسانی در صحنه جانش و در بستر دلش یک کربلایی داره. وجهی از این کربلا سپاه نفس است که آدمی را به یزید بارگی میخواند، به شمر بارگی میخواند، هوسها و هواها. و این خواسته دیگه شیعه و مسلمان است، این خواسته همه انسان ها. و وجهی دیگر و صحنه ای دیگر که انسان را به حسینی زیستن، به حسین وار بودن میخواند. و وقت تو رو به خدا جناب ریدیتی، این فقط خواسته ما مسلمان هست؟ این خواسته ما شیعان؟ انسان به ما و انسان در سراسر حیات خیش و در بستر جانش چنین صحرای محشری دارد. حسین این بستر را نه در کلام، در عیان، نه در لفظ که در حقیقت عشق، نه در سر مکنون که در تجلی ظاهر، به تمامی در همه ابعاد آفرید تا ندایش و این واقعه بشریت را درس باشد.